انقلاب اسلامی معروف شد. روز نهم دی ماه 57 گروه‌های مردمی در منازل علمای مشهد، شیرازی، قومی، سید کاظم مرعشی جمع شده بودند و شعارهای علیه رژیم سر می‌دادند. در این روز بازارها، مغازه‌ها و کلیه ادارات دولتی و بانک‌ها تعطیل بودند. مقصد راهپیمایی‌ها برخلاف روزهای قبل استانداری بود. این راهپیمایی در واقع پاسخی بود به اعلام همبستگی کارکنان دادگستری. کارکنان دادگستری چند روز قبل همبستگی خود را با روحانیت و مردم اعلام کرده بودند. پیشاپیش جمعیت شرکت کننده در تظاهرات سید عبدالکریم هاشمی نژاد، عباس واعظ طبسی، آیت الله زاده شیرازی، سید علی خامنه‌ای و بسیاری دیگر از علمای انقلابی و مبارز مشهد در حرکت بودند. وقتی صفوف راهپیمایان به استانداری رسید، تانک‌ها در مقابل استانداری قرار داشتند. مردم اطراف تانک ها جمع شدند و شعار دادند ما به شما گل دادیم، شما به ما گلوله. با تجمع مردم در مقابل استانداری، یکی از پسران آیت الله زاده شیرازی روی یکی از تانک ها رفت و اعلام کرد که ارتش با مردم و روحانیت اعلام همبستگی نموده است. در این لحظه ناگهان تانک ها و نیروهای رژیم شروع به تیراندازی به سوی جمعیت حاضر کردند. به دستور علما، مردم به سرعت محوطه استانداری را ترک کردند. اما با وجود این هشدار، موجی از خون و آتش فضا را پوشاند.
تیراندازی کردند و متاسفانه در این بین عده‌ای زخمی و عده‌ای هم کشته شدند.
مردم پس از درگیری برخلاف راهپیمایی‌های قبلی و تصور عاملان رژیم، صحنه تظاهرات را ترک نکردند و متفرق نشدند. این ناآرامی‌ها تا بعد از ظهر همچنان ادامه داشت. درگیری‌ها بین مامورین فرمانداری نظامی و مردم در سه نقطه با شدت ادامه داشت. یکی در مقابل فروشگاه لشکر، دیگری جلوی ساختمان استانداری و بالاخره در مقابل بیمارستان لشکر. این درگیری‌ها همراه با تیراندازی به سوی مردم بود. شب هنگام علمای مشهد از جمله سید علی خامنه‌ای، واعظ طبسی و هاشمی نژاد در منزل آیت الله زاده شیرازی اجتماع کردند و درباره حوادث اتفاق افتاده بحث و گفتگو کردند. اخبار و رویدادهایی که در سطح شهر اتفاق افتاده بود توسط مخبرین به آنها ابلاغ می شد. در آن شب چندین تماس تلفنی بین مقامات دولتی با علما و بالعکس صورت گرفت. چنانچه اویسی چندین بار با آیت الله زاده شیرازی گفتگو و سرانجام این گفتگوهای طولانی به تهدید از سوی اویسی مبنی بر براه انداختن جوی خون ختم گردید. در آن جلسه تصمیم گرفته شد که از هجوم مردم به کلانتری‌ها جلوگیری به عمل آید. علت آن تصمیم این بود که این مسئله بهانه‌ای جهت یورش مأموران به مردم و در نتیجه قتل عام آنها خواهد شد. قرار شد چند تن از علما در کلانتری‌ها حضور یابند تا به این وسیله مانع درگیری مردم و ریختن خون بیگناهان شوند. یکی از مهمترین موضوعاتی که در آن جلسه سرنوشت ساز مطرح شد، تصمیم گیری درباره سرنوشت دو دژبان بود که توسط مردم اسیر شده بودند. تعداد زیادی از مردم مقابل منزل آیت الله زاده شیرازی جمع و خواهان اعدام آن دو بودند. گروهی حتی آیت الله زاده شیرازی را تهدید کرده بودند که اگر آن دو دژبان آزاد شوند، آنها خود او و اسرا را خواهند کشت. پس از ساعتی مذاکره و بررسی، علمای حاضر در جلسه تصمیم به آزادی آن دو دژبان گرفتند. سید کاظم مرعشی با حضور در میان جمعیت دلایل این تصمیم گیری را برای آنها شرح داد. مردم بعد از شنیدن دلایل آرام گرفتند و متفرق شدند. علما آن دو دژبان را آزاد کردند، اما با حمله افراد ناشناسی که کمین کرده بودند آنها به طرز فجیعی کشته شدند. در آن شب هولناک بیم حمله ساواک به منازل علما و روحانیون مشهد وجود داشت. روز یکشنبه دهم دی ماه سال 1357 رژیم اقدام به تحریک سربازان کرد تا به سوی مردم تیراندازی کنند. برای این کار جنازه دو نفر از دژبانها را که کشته شده بودند و همینطور اجساد سوخته شده در سینمای شهر فرنگ را در صبحگاه به آنها نشان دادند. در این روز جمعیت بسیاری از اقشار مختلف مردم در خانه علمای دین تجمع کرده بودند. آیت الله زاده شیرازی که از هشدار اویسی مبنی بر براه انداختن جوی خون بیمناک بود، سعی می کرد مردم را متفرق کند، اما این سخنان تأثیری از خود به جای نگذاشت و مردم دائما شعار می دادند: توپ، تانک، مسلسل، دیگر اثر ندارد. به مادرم بگویید دیگر پسر ندارد. در آن روز حتی به مردمی که به منزل آیت الله زاده شیرازی پناهنده شده بودند رحم نشد. ماموران به سمت آنها حمله ور شدند و 14 نفر را به شهادت رساندند. برخی نقل کردند که روز نهم دی ماه 200 کشته و 400 نفر زخمی شدند و در روز دهم دی ماه مردم مشهد 3000 کشته و 2000 زخمی را به انقلاب تقدیم کردند. بعد از این حوادث 3 روز در مشهد تعطیلی عمومی اعلام شد. تعطیلی عمومی باعث کمبود نان و مایحتاج اولیه مردم شد. مبارزین شهرهای مجاور مشهد کامیونهای حاوی نان و خاربار را به مشهد ارسال می کردند و علما آنها را میان مردم تقسیم می نمودند. در پی این حوادث برخی از علما از جمله سید حسن قمی، سید کاظم مرعشی، آیت الله زاده شیرازی طی اعلامیه‌های این اقدامات رژیم را محکوم کردند. شب 11 دی ماه نیروهای رژیم دوباره به منزل آیت الله زاده شیرازی حمله کردند و چند نفر دیگر را به شهادت رساندند. در پی این حادثه برخی از علما طی اعلامیه‌های این اقدام رژیم را محکوم کردند. بعد از حملات رژیم مردم شروع به پاسخ دادن کردند. آنها در مبارزه ای انتقام جویانه علیه نظامیان، سرهنگ کلالی، رئیس توپخانه، سرهنگ افشین، معاون ساواک مشهد و همچنین معاون کلانتری شماره 4، دو پاسبان، سه مأمور آگاهی و دو سرباز را دستگیر و به هلاکت رساندند. این فشارها به قدری شدید بود که سپهبد عزیزی، استاندار خراسان و نایب التولیه آستان قدس رضوی تاب مقاومت در مقابل آن را نداشت و ناچار از سمت خود استعفا داد و به تهران عزیمت نمود. بعد از این حادثه شایعاتی در سطح شهر به منظور ایجاد رعب و وحشت منتشر شد. ماموران ساواک طی تماس‌های تلفنی به طور ناشناس به مردم اخطار می‌کردند که از منازل خود خارج نشوند. همچنین اعلامیه‌هایی مبنی بر برپایی مجلسی در مسجد گوهرشاد به مناسبت شهدای وقایع 9 و 10 دی ماه پخش شد. روز 12 دی تمام شبستان‌ها و صحن مسجد جامع گوهرشاد مملو از جمعیتی بود که جهت برپایی مجلس سوگواری و بزرگداشت آمده بودند. در این مجلس شیخ علی تهرانی و هاشمی نژاد به سخنرانی پرداختند. هاشمی نژاد وقایع روزهای شنبه و یک شنبه را تشریح و درباره شکست دولت نظامی ازهاری سخن گفت. ایشان در ادامه سخنانشان به راه پیمایی های تاسوعا و عاشورا اشاره کردند و از مردم خواستند شبها از ساعت 9 به بعد برنامه تکبیر را بر بام‌های خود اجرا کنند.
هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
اطلاعات گردش آخر حساب عددی 1
بکنم 1.76
در حال افزایش.
اقتصادی، علمی، فرهنگی، هنری، ورزشی با گزارشگران
با گزارشگران
همراه باشید.
به نام خدایی که همیشه با ماست. خانم ها آقایان سلام، به با گزارشگران خیلی خوش اومدین. امشب در اولین بخش با گزارشگران سری بزنیم به مجلس شورای اسلامی. جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی با محوریت بررسی مسائل اقتصادی و نظارتی برگزار شد. نمایندگان با اصلاح قانون مدیریت پسماند موافقت کردند.
خب امروز بعد از 4 سال زحمت واقعا مجلس به این رسید که بخواد از مجلس 11 و 12
سمیه رفیعی نماینده مجلس
که بخواد طرح اصلاح قانون پسماندها رو به رأی مثبت بده با اکثریت قاطع آرا، خدا رو شکر مصوب شد. حالا البته به صورت دو شوری که این قانون ناظر بر همه عارضه یابی هایی هست که در طول همه این سالها در حوزه پسماند کشور وجود داشته و نظرش این هستش بر اساس اون عارضه یابی رفع مشکلات پسماند فریر داشته باشه.
در بخش دیگری از جلسه بررسی لایحه بودجه 1405 در کانون توجه قرار گرفت.
ارزش افزوده 12% دوباره برگشت به 10%. دو مهمترین بحث ما افزایش حقوق کارکنان دولت بود، از 20 به 43% تا 43% افزایش پیدا کرد. 23% افزایشی است، البته به صورت پلکانی با توجه به میزان حقوق دریافتی.
ابراهیمی نماینده مجلس.
و مهمترین بحث ما بحث کالابرگ، بحث مربوط به یارانه ها و موضوع شفافیت تامین منابع مالی از محل نفت است.
حالا به آقایی، با توجه به اینکه امروز آخرین روز مجلسه در این هفته چهارشنبه و با توجه به شرایط روز جامعه، چه اتفاقی در مجلس افتاد؟ بخوام از دید اجتماعی و نگاه مردم امروز رو در مجلس ببینیم.
اینا در حداقل کاری که صورت گرفته در حقیقت تبعات و تلاطمات اجتماعی آرام شده. یعنی اولا خود بین مجلس دولت اختلاف نظر در اول هفته بسیار بالا بود، با کارهایی که هم مجلس انجام بده هم دولت تعامل کرده.
علی بابایی نماینده مجلس:
یه تفاهمی بر اصل پذیرش مشکلات مردم با نگاه اقتصادی را اتفاق افتاد. در نهایت ما امروز حداقل کاری که تا اوته چند اصل را در حوزه ها و پرامت اقتصادی به تمام رسیدیم. کم افزایش دادن حقوق کارمندان دولت در بودجه بوده و به تبع آن بحث مربوط به افزایش ارزش افزوده بوده که 2% بوده، خب به بازار لطمه وارد میکنن. تبعاتی که در صندوق‌های بازنشستگی بوده که حوزه تخصصی ما بوده و لذا تو این حوزه فهم مشترک ایجاد شده.
در بخش دوم با گزارشگران همراه بشیم با علیرضا نوری که در نشست خبری حضور پیدا کردند به مناسبت برگزاری مراسم اعتکاف. فرصتی کوتاه اما عمیق برای خلوت با خدا.
خدمت شما هستم با اعلام ویژه برنامه‌های اعتکاف در سطح استان تهران. در خدمت حجت الاسلام و المسلمین بلندی خواهم بود، معاون محترم فرهنگی مرکز رسیدگی به امور مساجد، و از تمهیداتشون برای برگزاری اعتکاف در سطح استان خواهند گفت.
امسال الحمدلله توفیق حاصل شده، در استان تهران 1000 مسجد میزبان معتکفین ما خواهند بود، جمعیتی که پیش بینی شده و ان شاء الله امیدوار هستیم که در این ایام میزبانی مساجد برای عزیزان اتفاق بیفته، چیزی قریب به 130,000 نفر در سطح استان هستند. مساجد ما الحمدلله با تمام قوت و قوا آمادگی خودشون رو برای برگزاری اعتکاف دارن. این 3 روز به نحو احسن دوستان بیان و در فضای معنوی شرکت بکنن. خب قابل توجهی هستش که بالاخره نیمی از جمعیتی که در واقع پیش بینی حضور خواهند داشت، اینها نوجوان هستند. اعتکاف دانش آموزی ما و نوجوان ما در سطح مساجد بیش از 50%. یکی از دغدغه‌های اصلی ائمه جماعت ما محتوایی بود که چه جور و چطور و چگونه با حفظ شرایط فقهی و شرعی اعتکاف اون فضای بانشات رو برای عزیزان تأمین بکنن، که این بحث محتوای الحمدلله بسته حدود 30 گیگابایت تهیه شد با محتوای روز به روز و لحظه به لحظه عزیزان در مسجد و با رعایت شرایط اعتکاف و حفظ اون جریان بانشات در فضای اعتکاف تقدیم ائمه جماعت محترم شده. عزیزانی هم که احیانا شاید دسترسی در اون همایشی که برگزار شد و اون فلش تقدیم عزیزان شد نداشتن، سامانه سایت اعتکاف استان تهران تمامی اون محتواها رو بارگذاری کردن عزیزان و میتونن استفاده بکنن. علی حال این که امسال فضای اعتکاف که با شب ولادت مولامون امیرالمومنین علی علیه السلام شروع میشه، یه فضای هم با شور و هیجان و نشاد، اما در این حال داشتن اون شرایط فقهی اعتکاف که اون خلوت و خلاصه مناجات با خدا متعال باشه برگزار خواهد شد انشاءالله.
توضیحات ارزشمندی رو ارائه فرمودید، براتون عرضه موفقیت.
در بخش آخر با گزارشگران از روز پدر بگیم. همزمان با ولادت حضرت علی علیه السلام، یادآور مردانگی، عدالت و تکیه‌گاه بودند.
قاعدتا توی خانواده پدر خانواده است که این پستو داره، آدم به حرف پدرش گوش میده.
قاعدتا پدر مادره.
ببین عدالت پدرانه که بخوام بگم، تو فک و فامیله میام پدر منو میبرم برای قضاوت، میدونن که چون به حق داره قضاوت میکنه، منافع همه رو در نظر میگیره.
اول پدرمه،
ولی تا اونجا که تونستم هر کاری هر حرفی رو به حق و خودش گفتم انجام بدن. حالا دیگه نمیدونم بچه ها چجوری برداشت کردن.
در این روز از پدران زمینی قدر دانی می‌کنیم و یاد پدران آسمانی رو گرامی می‌داریم که نامشان همیشه با افتخار زنده است.
حال که بزرگ شدم می‌دانم که آری هرگز نرفته‌ای و هستی زیرا که تو همیشه بوده‌ای.
کاش در این فاصله‌ها رود بود، جای غم و غصه ما سود بود. ای همه ثروت اهل بهشت، کاش دل از آتش اندوز بود. هممون جمع میشیم، میایم مراسم میگیریم، جشن میگیریم، گلزار بهشت زهرا هستیم تهران.
با حضور فرزندان شاهد ایران اسلامی در گلزار شهدای سراسر کشور
همراه بشین با عباس سنجری.
شما برای پدر عزیزتون چه هدیه‌ای تهیه کردید؟
والا من یه جفت کفش طبی براشون خریدم.
جوراب نگفتیم براشون؟
والا دیگه هر سال داریم می‌خریم، گفتیم امسال یه چیز دیگه.
یعنی هر سال جوراب می‌خرید، این دفعه تصمیم گرفتید یه کفش طبی براشون بگیرید.
هر حال به پاشون کمک کنه، فکر می‌کنم خوب باشه.
اگه بخواید یه جمله از پدرتون رو همیشه به یاد داشته باشی، اون جمله چی هستش؟
والا ایشون یه قصه برام همیشه می‌گفتن و نتیجه‌اش این بود که باید دوستای خوبی رو انتخاب بکنیم، دنبال دوستایی که فقط دنبال مادیات و منفعت خودشون هستن نریم. بعد آخرش هم این بیت رو میگفت قربون بند کیفتم تا پولداری رفیقتم. یه داستانی
چی داستان بوده به شما؟
یه داستانی بود میگفتن و آخرش این شعر رو میخوندن که یعنی دوستی برای این چیزا نباید باشه، برای بر اساس دوستی و مهر و محبت باید باشه، نه اینکه فقط دوستتون بهت احتیاج داره بخواد دنبال تو باشه.
اگه بخواییم پدرتون رو در یک کلمه توصیف بکنید، اون کلمه چه هستش؟
خیلی مهربونه. یعنی واقعا من ندیدم ایشون عصبانی بشن جدی. و همیشه من مثلا با اطمینان از اینکه ایشون هیچ وقت عصبانی نمیشن، یعنی احساس راحتی آرامش داشتم.
اگر قرار باشه به تمام پدرهای دنیا یک پیام بدید، چه خواهد بود اون پیام؟
اینکه شما قهرمانان زندگی بچه‌هاتون هستید. سعی کنید که تصویر خوبی همیشه تو ذهن اونا بسازید از خودتون.
خیلی سپاسگزارم که همراه با گزارشگران بودید. تا با گزارشگران دیگر، خدا یار و نگهدارتون.
حدود 11 میلیون موتورسیکلت در کشور فاقد بیمه نامه هستند. این یعنی اگه شما صاحب یکی از این 11 میلیون موتورسیکلتی، به هوش به گوش. امسال موتورسیکلتتو بیمه کنی، تمام جریمه هات بخشیده میشه. این بخشودگی شامل کسانی میشه که تا 13 دی ماه مصادف با روز پدر موتورسیکلت خودشون رو بیمه کنن.
پدرم غرور من پیش تو سرخم میکنه، پدرم نگاه تو درد منو کم میکنه.
پس با مراجعه به نمایندگی های شرکت بیمه و خرید بیمه شخص ثالث یک ساله برای موتورسیکلتتون از جریمه نداشتن بیمه و خسارت های تصادف بدون بیمه جلوگیری کنید. فقط تا 13 دی ماه فرصت دارید. بیمه شرط عقل است.
فراخوان دریافت مقالات پنجمین چشمواری برنامه‌های رادیویی پژواک.
محورهای پیشنهادی برای مقالات:
رادیو و مقاومت،
نقش رادیو در دفاع مقدس 12 روزه،
رادیو و بحران،
نقش رادیو در مدیریت بحران،
رادیو اتحاد ملی و تقویت سرمایه اجتماعی، رادیو گذشته حال آینده، رادیو و پادپخش، رادیو و مخاطب پژوهی، رادیو و رسانه‌های صدا پایه، رادیو و بازنمایی سبک زندگی، رادیو و دوران تحول با هوش مصنوعی، رادیو و آموزش،
ضرورت‌ها و کارکردها.
بریده مقالی برتر هیئت داوران،
جایزه و لوح تقدیر تعلق می گیرد. مقالات برگزیده در نشریه های علمی پژوهشی معتبر منتشر می شود.
مهلت سال چکیده مقاله
15 دی ماه 1404.
ارسال اصل مقاله
15 اسفند ماه 1404. با برای اطلاعات بیشتر به تارنمای جشنواره به نشانی peshwakfestival.ir مراجعه نمایید.
با کاریزما سرمایه گذاری روز و شب شد. اپلیکیشن کاریزما، اپلیکیشن سرمایه گذاری 24 ساعته.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جاده تگر گفیس بود، تو باز میگرد بشبارسه، حتی تو گل و ماسه.
گرد جهان اما دیگه تو نمیای، چشمام میمونه برا، عمرم میگرده تباه، اما دیگه تو نمیای. که بلنده این جدایی، پر درده این جدایی. چرخه چرخه زمان میگرده گرد جهان، اما دیگه تو نمیای. چشمام میمونه برا، عمرم میگرده تباه، اما دیگه تو نمیای. رفتی که رفتی گل یاس، چشما تو بستی گل یاس، چه غمی شد این غم تو، قصه ای شد ماتم تو. برق اون نگات، زنی اون صدات، طعم شیرین خنده هات، وای چه زود گذر بود. بوی بودنت، اینجا موندنت، با دلم قصه خوندنت، چه زود گذر بود. چه غمی شد این غم تو، قصه ای شد ماتم تو.
ایران را بشنویم.